مشکل برجام اصلا هم بابت تاخیر پیش آمده فکر کنم مشکل نرم افزاری پیدا کرده و سیستم میکروفونش فعال نمیشد. الان صدا دارید؟ مشکلی نداره؟ خیلی خوب. تسلیت عرض میکنم. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو انشاءالله خداوند به همه ما توفیق و جزوه رهروان و پیروان و شیعان واقعی اهل بیت و حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم و یکایی که شما عزیزان و ما جزوه کسانی باشیم که روز قیامت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها دستگیری کنه از ما و ما رو از صحرای محشر از بقیه خلق الله جدا کنه و بگه اینا گریه کنای حسین من بودن، شیعیان حسین من بودن. خب انشاءالله که این جلسه مورد رضای امام زمان و حضرت زهرا باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب اگر خاطر عزیزان باشه جلسه قبل در مورد این صحبت شد که سوال مخاطبین ما چیه و شبهاتی که در عرصه مقاومت به طور جدی مطرح میشه و شبهات پرتکراری که در واقع توی این فضا هست چه سوالات و شبهاتی هست. خب در جلسه قبل این نتیجه رسیدیم که اون سوال پرتکرار و کاربردی که در واقع خیلی در زبانهای مختلف داره تکرار میشه اینه که اساساً ما چرا باید در منطقه مثل غزه، مثل لبنان، مثل سوریه هزینه بدیم و اونجا حضور داشته باشیم. آخر این جنگ جنگ ما نیست و اساساً مسئله غزه و فلسطین و لبنان به ما ربطی نداره. خب اگر خاطر عزیزان باشه در جلسه قبل ما اومدیم از منظر در واقع جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به تحلیل این مسئله پرداختیم. اگر شما این مسئله رو بتونید جا بندازین جواب سوال خیلی از در جواب خیلی از سوالاتی که تو این زمینه مطرح خیلی از چالش‌هایی که در این حیطه هست میتونید در واقع با همین تبیین داشته باشید، از جمله چرای جنگ سختی که علیه ما راه افتاد، چرای جنگ نرمی که علیه ما راه افتاد، چرای جنگ هیبریدی و ترکیبی که علیه ما راه افتاد. و شما میبینید که همین الان هنوز پرونده در واقع غزه و لبنان و اسرائیل بسته نشده. هفته پیش همه در کمال تعجب دیدن که محور سوریه دوباره فعال شد و گروه های تکفیری اومدن و منطقه سوریه رو دوباره به هم ریختن و بخشایی از سوریه رو در واقع به تصرف خودشون در آوردن که عقبش هم خب میگن ترکیه یه بخشی از عقبش اسرائیلی دارن حمایت میکنن، کشورهای مختلف اینجا دارن حمایت میکنن و نقش آفرینی میکنن. دلیلش چی بود؟ چرا اینقدر این منطقه در واقع دچار چالشه، دچار بحرانه و همیشه میگن خاورمیانه انبار باروته؟ دلیلش رو جلسه قبل گفتیم. گفتیم اون در واقع اهمیت منطقه و پتانسیل بالایی که توی این منطقه است به نحوی که آمریکایی‌ها میگن منطقه غرب آسیا رو ما باید به دو تا دلیل جدی داشته باشیم و جز منافع حیاتی ما و خط قرمزهای ماست. اون دو تا دلیل چیه؟ یک، گفتن کنترل تعاملات جهانی. ما برای اینکه تعاملات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی جهان رو کنترل بکنیم، یکی از اون مؤلفه‌های تاثیرگذار کنترل منطقه غرب آسیا و به طور خاص منطقه در واقع جنوب غرب آسیا هست. اگر ما اینجا رو داشته باشیم میتونیم تو تعاملات دنیا اثرگذار باشیم که اینو جلسه قبل مفصل توضیح دادیم. و دلیل دومی که میگن منطقه غرب آسیا برای ما مهمه و اهمیت داره بحث ظهور و بروز رقبای تمدنیه که میگن ما برای جلوگیری از ظهور رقبای تمدنی باید این منطقه غرب آسیا رو داشته باشیم. چرا؟ چون اینجا همواره محل ظهور و بروز تمدن‌های قدیمی و کهن بوده و ما شاهد این بودیم که در دوره‌ای که در واقع فاشیسم و نازیسم در جنگ جهانی اول و دوم از هم پاشید، دو تا رقیب گفتمانی جدی در عرصه فضای گفتمان سیاسی دنیا موندن، یکی مارکسیسم بود و دیگری لیبرالیسم بود که رقیب گفتمانی مارکسیسم هم در پایان جنگ سرد دوم از بین رفت و بعد از فروپاشی شوروی به عنوان پیشران گفتمان مارکسیسم فعالان اندیشه‌ای و نظری پردازان لیبرالیسم گفتن ما به پایان تاریخ رسیدیم و دیگر هیچ گفتمانی نیست که بیاد رو دست لیبرالیسم بزنه و همه گفتمان‌های مطرح دنیا حذف شدن. ولی در همین فضا شما می‌بینید که اسلام سیاسی میاد قد می‌کشه و شروع می‌کنه به فعالیت کردن و خودش رو به عنوان یک رقیب جدی در عرصه بین‌المللی مطرح می‌کنه و میاد وسط. در واقع رضا پروژه در واقع غربی ها هم شما نگاه میکنید بعد از فروپاشی مارکسیسم اینا میگفتن خب ما علیه کی به جنگیم حالا که مارکسیسم از بین رفته؟ از اینجا به بعد که در واقع ما پروژه جنگ علیه ترور رو داریم، یعنی جنگ علیه تروریسم. حالا تروریسم کیه؟ مصداق اصلی تروریسم مسلمین هستن که شما توی این تحولات سطح منطقه داشتیم، چه در افغانستان چه در عراق و سوریه و شام، در واقع این مسئله رو به طور جدی میبینیم. نظام اهمیت منطقه غرب آسیا مشخص شد، یک کنترل تعاملات جهانی، دو جلوگیری از رقبای تمدنی و گفتمانی. حالا یک سری تحولاتی در منطقه هست که هر دوتا رو با هم در واقع داره در بر میگیره. مثلا شما ببینید موج اسلام‌خواهی در غرب راه میفته، همزمان با اون فعالیت داعش شروع میشه. خب داعش چیکار میکنه؟ راهبرد تسلط بر منطقه غرب آسیا یکیش بی‌ثباتی بود، بی‌ثبات سازی. حالا این بی‌ثبات سازی رو بخشش توسط اسرائیل در واقع دنبال میشه که جلوی قدرت گرفتن کشورهای منطقه رو باید بگیره، که شما شاهدش هستید و دیدید در طول سالهای گذشته به عراق بارها حمله کرده، به سوریه حمله کرده، به مصر حمله کرده، دانشمندان هسته‌ای رو ترور کرده و یه بخشش از طریق همین ناامنسازی مذهبی دنبال میشه. رضا کار کرده داعش در اون پروژه یک ایف قدرت عراق و سوریه و ایران و به طور خاص محور مقاومت در عرصه نظامی و در عرصه گفتمانی هم جلوگیری از اون گسترش در واقع موج اسلام‌خواهی که در سطح دنیا راه افتاده. رضا توی این فضا میگه جوان اروپایی میخوای مسلمان بشی برو، اما ببین و بعد برو. چه کسی رو ببین؟ مسلمان یعنی داعش. داعش یعنی کی؟ داعشی ها با مخالفینشون چیکار میکنن؟ انتحاری میزنن، سر میبرن. شما ببینید با بهترین کیفیت ها کلیپ هاشون پخش میشد، خشونت از سر و روشون میباره، انتحادن و سر بریدن نماد خشونت. و دوم به داعش میگن عراق و سوریه رو بهت بدیم بیخیال میشی؟ میگه نه، من کل منطقه رو میخوام و اساسا میگه دولت اسلامی عراق و شام به عنوان مقدم. همین الان شما میبینید توی همین هفته گذشته بارها و بارها همین تروریست رو تهدید میکردن که بله ما میاییم تهران رو هم میگیریم، تهرانی آماده باشید که ما داریم میاییم. یعنی چالش بزرگی. پس عراق و شام کافیه براتون؟ میگن نه، این نماد طمع. سوم به زمان داعش چیزی داشت علاوه بر جهاد نظامی به عنوان جهاد نکاح، یه نماد شهوترانی. حالا جوان اروپایی میخوای مسلمان بشی برو، ولی مسلمان یعنی فرد خشن طماع شهوت پرست. هم اون عقبه گفتمانی رو میزنه، هم جلوی قدرت گرفتن کشورهای منطقه رو میگیره. نه تنها جلوی قدرت گرفتن که اینا رو تضعیف میکنه. لذا شما الان ببینید برای اینکه عقبه پشتیبانی در واقع از حزب الله و لبنان و تقویت سوریه گرفته بشه، جبهه جدیدی باز میشه. خب یک ذره استعداد بالایی از نیروها در اینجا مشغول میشه. خب تا اینجا این بحثی بود که تقریبا ما جلسه قبل داشتیم. با همون بحث جلسه قبل کل حرکت داعش و حرکت گروه های جدید، گروه تحریر شام و گروه های الان جبهه نصره و غیره که دارن فعالیت میکنن و حتی پشتیبان دلیل پشتیبانی های کشورهای مختلف تقریبا روشن میشه و شما با همین مطلب میتونید پاسخش رو در واقع ارائه بدید. اما بریم سراغ مطلب جدید و ادامه بحث. پس یک تبیین در پاسخ به شبهاتی که در واقع متوجه الان صدا دارید؟ خب سامانه فکر کنم با مشکل خورده بود. خب پس یک در واقع بخش از پاسخ به شبهاتی که در محور مقاومت است تبیین کل کلانتریه که در واقع در سطح منطقه در حال اجراس از پروژه خاورمیانه جدید بگیرین تا تبعات نظم سایگاهی که در واقع 1916 در جریان فروپاشی امپراتوری عثمانی در جریان بوده. اما یک بخش دیگری از این در واقع سوالات و شبهات این فضا مطرح چیه؟ ببینید ما که در واقع جلسه قبل فکر میکنم گفته شد که مخاطر ما باید تفکیم و متناسب با نوع خاطر ما در واقع سطح سوال شبه متفاوت میشه. ما یه سری مخاطب داریم که کاملا با ما موافقن. افرادی که کاملا با ما موافقند میگن شما چرا وعده صادق 2 رو دیر انجام دادید؟ چرا وعده صادق 3 به تأخیر افتاد؟ چرا شدیدتر نزدید؟ چرا نمیزنید در 2 هفته کارشون رو تمام نمی کنید؟ نه همه حرفایی بود که در واقع زده میشد و همچنان هم داره زده میشه. اما یه سری افرادی هستن موافقن میگن خوبه ولی خب حالا ضرورتی هم نداره با این شدت و حدت در واقع پشتیبانی بکنید، اگر پشتیبانی کمتر هم باشه مشکل نداره. خب اینا با ما موافقن همراهن و جنس سوالشون هم که شما میبینید دیگه، میگه چرا پشتیبانی ضعیفه، یا عزیزانی که امروز توی لبنان و سوریه داشتن خدمات پشتیبانی گلمن بودن که این پشتیبانی ها با وضعیت آوارگان و مجروحین نمی سازن. اما یه سری از مخاطبین ما داریم که اینا مخالفن یا ممتنن، بیتفاوتن و نسبت به فرد بیتفاوت، فرد مخالف و فرد کاملا مخالف شما نمیتونید دقیقا با همون ادبیاتی که با فرد موافق و کاملا موافقه صحبت بکنید. یعنی چی؟ یعنی این سوالش اینه که چرا ورود کنید، سوال اون موافقه چیه؟ اینه که شما چرا ضعیف ورود میکنید، چرا کم میزنید. جنس سوال پس چی میشه؟ فرق میکنه. حالا اون در واقع ورود از باب مدل جغرافیایی و تبیین اهمیت منطقه برای همه جور مخاطبی جواب میده، یعنی هم مخاطب موافق هم مخاطب مخالف و اصلا یه بحث کاملا خونسای در باب اهمیت منطقه و از باب منافع ملی. اما وقتی شما با در واقع مخالف این قضایه مواجه میشی، یکی از اون در واقع ابعادی که میشه بحث رو باش مطرح کرد و پیش برد همین مسائل در واقع بیتفاوت نبودن و پرداختن به ابعاد انسانی ماجراست. یعنی ما یه سری مخاطب داریم که میگه خب چرا ما باید، من زندگی خودم الان گیرم و من دلیلی نمیبینم که با اینکه الان زندگی خودم گیره و مشکلات اقتصادی کردن شکم خودم و رفاه خودمه، چرا باید اینجور اتفاقی بیفته؟ خب اینجا اون بحث بیتفاوت نبودن اون اساسا وجه تمایز انسان نسبت به سایر موجودات. مگر قانون جنگل که نیست ما برای بقاش بکنیم هر کی دغدغش فقط شکم خودش و رفاه خودش باشه؟ یه عده ای هم اینجا در واقع له شدنش کار نداره، این دیگه اختزاء تنازع برای بقا و هر کسی این وسط کشته شد هم نیست. ازا اون حیات کار کرد و در واقع پررنگ کردن مسائل انسانی و حقوق بشری یک بخشی از جامعه و افراد بیتفاوت حتی تو کشورهای دیگر هم با ما همراه میکنه که شما این حرکت رو توی تیک تاک، توی اینستاگرام و چند محدودیت هایی داشت از مردم در واقع دنیا با این قضیه همراهی کردن و حتی توی کشورهای غربی دانشجوها همراهی کردن. و یک نکته مثبت این ماجرا این بود که تو فضای روایی یک برخورد منفعلانه با این قضیه انجام نشد. برای فقط جواب میدیم، ولی یه وقتی هست میایم و عمومی عمل میکنیم، به جای اینکه بریم در موضع انفعال و صرفا پاسخگو باشیم، میریم در موضع سوال کننده. بله، مشکلات اقتصادی اینا همش مهمه، تقویت داخلی همش مهمه، ولی الان سر اهمیته. ببینید اولویت الان مثل اینه که جان یک نفر در خطره و شما میگی خب من برم برای پسرم مثلا الان باید لباس بخرم. لباس خریدن هم مهمه، ولی تا شما بری لباس بخری و برگردی، این آدم در واقع از دست رفته و ممکنه دیگه شما این آدم رو نبینیم. دو مسئله سر اولویت بندی ها و سر اهمیتش. ما دوره جنگ رو هم داشتیم که شرایط کشور جنگی و بعدش در واقع دوران پس از جنگ هم داشتیم. از اولویت ها تو هر دوره فرم کنم. حالا اینو داشتم میگفتم که ما توی این فضای در واقع پرداختن به مسئله انسانی و حقوق بشری، اینجا موضع آفندی بود که در واقع کل محور مقاومت در بعضی کشورها عمل کرده بسیار بسیار خوبی داشت و اومدن اون انگاره روایی رژیم صهیونیستی که سالهای سال بهش پرداخته بود، این انگاره رو زیر سوال بردن. یعنی چی؟ بینه تو فضای روایی، حالا تو مرحله بعد اون الگوی جنگ شناختی رو که بگم قشنگ انشاءالا جا بیافته مطلب، توی فضای در واقع روایی سالها اسرائیلی ها و یهودی ها جا انداخته بودن و گفته بودن که آقا اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما شاهد یهود ستیزی و شاهد مظلومیت قوم یهود هستیم. ازا با تثبیت روایت مظلومیت یهود برای خودشون حق دفاع قائل بودن. شما همون جریاناتی که در واقع در هلند اتفاق افتاد تو بازی فوتبال که اینا شعار میدادن که آقا دیگر در غزه کودکی نیست، چرا که ما مدرسه ای نیست، چرا که ما همه کودکان رو کشتیم. خب طرفین عصبانی شدن و وقتی واکنش نشون دادن، اینا اکثر عملشون این بود که ما شاهد یهود ستیزی گسترده هستیم. لذا با همین انگاره یهود ستیزی که در واقع منصوبش هم میکردن به هیتلر، ما یهودیا حق داریم برای خودمون سرزمینی داشته باشیم، چرا که در حق ما ظلم شده. و از این طریق داشتن در واقع کشورهای مختلف رو قانع میکردن که بله حق ما سرزمین جدایی داشته باشیم و یهودیا رو هم قانع میکردن که مهاجرت بکنن به فلسطین. اما اتفاقی که در طول این سالا و به طور خاص در یک سال گذشته افتاد، اون انگاره مظلومیت یهود رو انزهان و انظار جهانیان شکست. دیگه هیچ کسی میگه که یهود افتاده چیه؟ یهود ظالمه، جنایتکاره، اسرائیلی ها جنایتکارن و اقدام کردن به کودک از 17,000 600 نفر کودک کشتن، چند 13-14 هزار زن کن. که این همه آدم بیگناهی که در واقع در اردوگاه و در واقع در خیابان ها کشته شدن، خب این اون اداره مظلومیت رو زیر سوال برد و در دانشگاه های مختلف در کشورهای مختلف تظاهرات بود در حمایت از فلسطین. از اون انگاره جرم و جنایتی که در اینجا اتفاق افتاد و یکی از دلایل اصلی که ایران در روزهای اول و حتی تا این اواخر خیلی جدی ورود پیدا نمی کرد و خود فلسطینی ها حضور ایران رو انکار می کردن و ما انکار می کردیم، این بود که اونا به محض ورود ما سعی می کردن که اینجور کنن که این جنگ یهودی ها، اسرائیلی ها و ایرانی هاست و ایرانی ها بودن که فلسطینی ها رو قربانی کردن. یعنی ما می رفتیم به عنوان حامی عمل میکنیم، ولی سریع ورق برمیگشت و میگفتن که شما حامی نبودید، شما اینا رو آوردید قربانی کردید و این در واقع چیزی بود که به ضرر ما و به ضرر فلسطینی ها بود. حتی ما در جریان وعده صادق یک و دو بازخوردی که تو کشورهای منطقه داشتیم اولش انکارش کردن، کوچیک انگاری کردن، گفتن که شما نمایش اجرا کردید. بعد مخاطبین خودشون گفتن خب شما هم یک نمایش اجرا بکنید، مشکل کار چیه؟ بعد که دیدن نمیشه، حرفشون این بود اگر قرار فلسطین نجات پیدا بکنه که ولی قهرمان این ماجرا ایران باشه، همون بهتر که همه فلسطینی ها بمیرن. اینو کشورهای عربی میگفتن. نظام اون اتفاق که افتاد، انگاره مظلومیت یهود باید شکسته میشد. این انگاره جا میافتاد که جنگ مظلوم علیه ظالمه و اون مظلوم واقعی مردم فلسطین هستن. و در بعدی اون نهادها و سازمانهای حقوق بشری بین المللی در واقع زیر سوال برن که شما این دادگاه لایه محکوم کرد با شکایت آفریقای جنوب به نسل کشی، ولی هیچ توجهی به نشد و هیچ اتفاق مثبتی این فضا رقم نخورد، در حالی که ما مثلا توی مسابقه پارالمپیک داشتیم که یه خانم بهش 3 ضربه سلاح بیشتر زد، اینا به بهانه در واقع حقوق حیوانات از ادامه مسابقه محرومش کردن، ولی اینجا بلا ماشاءالله آدم کشته میشه و هیچ انگار نه انگار. اینجا آدم اسرائیلی آدم میکشه، سازمان‌های بین‌المللی میان علیه ایران قطعنامه ضد حقوق بشری در واقع تصویب میکنن. این فضایی بود برای آفندی عمل کردن و اینکه ما در واقع در موضع در واقع قوت باشیم و اون تناقضات جبهه رو به اینها نشون بدیم. شما مثلا نگاه میکنید نماینده اسرائیل در سازمان ملل دو تا حرکت خیلی عجیب میزنه. یکی اینکه یه روزی آجر برداشته و برده و سازمان ملل میگفت ببینید فلسطینی ها با اینا به ما حمله میکنن، ما حق دفاع از خودمون داریم. و یه روز نشکه بچه های غزه رو زده بودن تو راهرو سازمان ملل، اونجا هم در واقع اون نماینده رژیم سیاسی میگه من اینجا احساس نمی کنم، چرا که این نقاشی حاوی پیام یهود ستیزی هست. خب اینو داشتیم میگفتیم که حالا توی این فضا پس مخاطب دوم، طیف دوم مخاطب الان صدا دارید؟ ارتباطم چند لحظه قطع شد. خب پس این نکته رو داشتیم میگفتیم که ما تو در مواجهه با مخاطب بی‌طرف و خنثی و حتی مخالف از این در واقع متد و روش میتونیم استفاده بکنیم که اون پررنگ کردن مسائل در واقع پیام زیاد شد. الان صدا قطع و وصل میشه؟ الان صدا باید داشته باشید. خب الان صدا خوبه. با بهره گیری از اون در واقع مسائل انسانی و مسائل حقوق بشری میشه با حتی با مخاطب بین المللی صحبت کرد و این مسئله رو در واقع پیش برد که حمایت از مردم مظلوم چه در لبنان چه در غزه و چه در حتی سوریه که الان گرفتار گروه های تکفیری و در واقع تروریستی هست پیش برد. اما یک آشوبی رو در واقع ما تو فضای الگوهای جنگ شناختی داریم که علیه ما داره اجرا میشه و اون چارچوب رو اگر ما در واقع درست ترسیم بکنیم، درست تو ذهن خودمون تصورش بکنیم، میتونیم خیلی از این تحرکاتی که تو فضای مجازی چه تو تلگرام چه تو اینستاگرام چه جاهای دیگه ای هست اینا رو میتونیم اون چارچوب و مدل کلیش رو در واقع جا بندازیم برای خودمون و حل بشه و بتونیم راحت تحلیلش بکنیم. اون چیه الگوی جنگ شناختی؟ ببینید ما تو فضای الگوهای جنگ شناختی شما وقتی میخواید یک انگاره رو تثبیت بکنید در افکار عمومی یک منطقه یا یک انگاره رو بزنید در افکار عمومی یک منطقه نیازمند یه مدل هست. توی این مدل ما یک در واقع الان پس وارد چی شدیم؟ وارد الگوی جنگ شناختی شدیم که تمام فعالیت‌هایی که در واقع بر علیه محور مقاومت میشه و همه شبهاتی که هست توی این چارچوب میره جلو. حالا اون مدل چیه؟ ما توی این فضا حالا بخشی دیگه من چون دسترسی نداریم خیلی به تخته و اینا و مجازیه باید همراه بشید و دقت بکنید تا تصورش رو دقیق انجام بشه. ما تو فضای جنگ شناختی یک کلان روایت داریم که اصلا بهش میگن نقطه درگیری، یعنی اون پیام محوری، اون چیزی که در واقع دعوا سر اون هست، اون کلان روایت هست. ما اگر اون کلان روایت رو درست تشخیص بدیم چه در موضع پدافندی که میخوایم پاسخ رو به شبهات بدیم، چه در موضع آفندی که میخوایم طرف رو به چالش کشیم و در واقع اون بره تو موضع دفاع، کما اینکه شما مثلا تو مورد قبلی دیدید که توی دنیا مثلا یک نهاد اطلاعاتی یک کتابی نوشته بودن، حالا نحوی به دست ما رسید، مال اسرائیل بود، اونا مثلا تحلیلشون این بود که فلسطینیا و محور مقاومت در جنگ شناختی و عملیات روانی علیه اسرائیل خوب عمل کردن، به نحوی که ما میزنیم شهرها رو نابود میکنیم، تعداد زیادی از مردم رو میکشیم، ولی در نهایت اینان که در واقع جشن پیروزی میگیرن. یک کاری کردن که هیچ سلبریتی و بازیگر معروفی پاشو توی اسرائیل نمیذاره، با ما سلام علیک نمیکنه، مراوده نمیکنه. چرا؟ چون هزینش زیاده و ما رو به عنوان انگاره کودک کش بر علیه ما رو تثبیت کردن. از شما مثلا این جریانی که یه ایران اتفاق افتاد سال 401 و نوجوانی که بود توی ایزه کیان پیرفلک فکر میکنم در واقع اتفاق افتاد و به رحمت خدا رفت اون درگیری ها، از شما اونجا اون اکانت هایی که در واقع وصل بودن به شبکه صهیونیستی مدام داشتن روی این انگاره کار میکردن که آقا یه فرصتی پیش اومده، ما باید انگاره کودک‌کش رو از روی اسرائیل برداریم، بریم بچسبونیم به ایران، بریم بچسبونیم به فلسطینیا. روزای اول جنگ رو شما نگاه بکنید، یک در واقع تصویری رو منتشر کردن که این آدم در واقع تصویری کودکیه که حماسی حمله کردن و آتیش گرفته این کودک. آی مردم دنیا کجایید که فلسطینی اومدن کودک کشی کردن، که بعدا معلوم شد این تصویر در واقع یک تصویری که با هوش مصنوعی ساخته شده و یک در واقع سگ رو مثلا به شکل جزخاله و سوزونده به تصویر میکشن. از اسرائیل ها تحلیلش این بود که اینا اومدن انگاره ظالم بودن، انگاره کودک کش بودن، اینا رو بر علیه ما تو فضای افکارمون و تو فضای بین الملل تثبیت کردن و ما رفتیم گوشه رینگ. حالا پس چی شد؟ کلان روایت اول باید مشخص بشه. کلان روایت شما تو فضای آفندی اسرائیل جنایتکار، اسرائیل ظالمه، در واقع اینه. بعد تو قدم بعدی تو حالا در جبهه مقابل چیه کلان روایتشون؟ کلان روایتش اینه هزینه مقاومت از سازش بیشتره. یعنی چی؟ یعنی نقطه درگیری شما کجاست؟ مقاومته. این اون کلان رو باید مقاومت باید زده بشه. خب حالا اون پیامش چیه؟ هزینه مقاومت از سازش بیشتره. مثلا میاد برای شما امارات رو به تاثیر میکشه، عربستان رو به تاثیر میکشه، بحرین و قطر رو بغیر هم به تاثیر میکشه. میگه ببینید اینا هم کشور اسلامی هستن. اینا هم در واقع دعای حمایت از فلسطین و اینا رو داشتن. ولی چرا اینا هزینه نمیدن؟ اینا رو ببینید رفتن سازش کردن، چقدر خوب پیش رفتن. بعد شما اومدید در مقابل قرار گرفتید و کار رو در واقع برای خودتون سخت کردید. نمونه شما تو گفتگوی نتانیاهو دو بار با مردم ایران گفتگو کرده که این کلیپش امکان پخشش رو نداریم الان، که تو گفتگوش با مردم میگه مردم ایران این اقلیت حاکم به فکر شما نیستن، اینا اومدن در فلسطین 2 میلیارد دلار مثلا پول خرج کردن، با این 2 میلیارد دلار میتونستن زیر ساختای شما رو توسعه بدن، میتونستن به شما خدمت بکنن، ولی پول شما رو آوردن در اینجا خرج میکنن. ما با شما دشمنی نداریم، بیاین شما خطتون رو از حاکمیت اقلیت جدا بکنید. از اون انگاره ای که این میخواد بزنه مقاومته. حالا هدفش کیه؟ جامعه هدف کیه؟ مردم ایران هستن، مردم منطقه هستن و حتی مردم جهان. اما قدم بعدی برای تثبیت روایت خودش و برای پیشبرد اون در واقع جنگ شناختی خودش، بعد از کلان روایت خرد روایته، یعنی محور یابیه. مثلا چطور؟ ببینید میگه ما مقاومت رو میخوایم بزنیم، شبهات رو رصد بکنید تو این قالب، یه مقاومت رو میخوایم بزنیم. خب یک محورش محور اقتصادیه. حالا تو محور اقتصادی بیایم خرد روایت بسازیم. پول شما کجا هزینه میشه؟ مردم ایران توی منطقه هزینه میشه، مردم سوریه، مردم لبنان. ایرانی ها اومدن کشور شما رو اشغال کردن. ببینید ایران خودش تو حاشیه امن قرار گرفته، ولی شما مردم لبنان انداخته جلوی توپ. شهر شما، بیروت شما، لبنان شما ویران شد، توی تهران یه ترقه هم منفجر نشد، همه در آسایشن. زا شما هزینه همراهی با ایران رو میدید. حالا به ما چی میگه؟ شما پولاتون خرج اونا میشه. به مردم سوریه میگه ایران اومده معادن شما رو غارت میکنه، پول شما رو داره میدزده میبره. یه جایی شاید درست بگه ها، یعنی معدنه داره استفاده میشه، توسط ایران داره استخراج میشه، ولی غارت نمیشه، رایگان نمیاد. کما اینکه از ایران هرچی در واقع میره پولش برمیگرده، هزینه هاش برمیگرده و چه بهش و شعبی، چه به من، چه به جاهای دیگه، آنچه که داده میشه رایگان داده نمیشه. ولی محور رو چیکار میکنه؟ انتخاب اقتصادی. حالا که محور انتخاب شد، پس کلان روایت، بعدش محور یابی خرده روایت ها ساخته میشه. حالا تو مرحله بعدی سوژه سازی و سوژه یابی. حالا توی همین محور اقتصادی میاد سوژه هاش رو پیدا میکنه، یا سوژه اگر نباشه سوژه ها رو میسازه. که مثلا شما یک نمونه ببینید، مردم ایران اومدن کلی در واقع طلا فروختن، کلی پول کمک کردن، حتی بعضی خونه هاشون رو فروختن برای کمک به جبهه لبنان و در واقع محور مقاومت. و تو همون ایام یه خبری میاد، میگن ببین یحیی سنوار شهید شده. حالا اونو تو مرحله بعدی دوباره بهش برمیگردیم. یعنی کیف خانم شهید یحیی سنوار فقط 32,000 دلار پولش بوده. مردم ایران شما پولتون رو اینجوری میدید، ببینید پول شما کجا میره. 32,000 دلار به پول ما فکر کنم تقریبا میشه 2 میلیارد تومان. اون یک کیفش فقط اینقدر. حالا تو برو خونه تو بفروش، خرج محور مقاومت کن. این یک شبه میندازه. حالا اون کیفه شاید 200,000 تومان هم پولش نباشه، ولی یه شبه میندازه، یه سوژه پیدا میکنه و اون سوژه رو بزرگش میکنه، پروبالش میده. حالا اون انگاره رو میزنه، اون مقاومت رو از طریق اقتصادی میزنه. یا تو محور بعدی یک محور اقتصادی میشه، محور بعدی فرهنگی و دینی. به مردم ایران میگن ببینید این مردم فلسطین سنی هن و بعد به مردم ایران میگن اینا سنی هن. یحیی سنوار در جنگ در واقع عراق علیه ایران تو لشکر صدام بوده، اینا به صدام ارادت دارن، میدونه ما از صدام بعدمون میاد. بعد نمیگه که خب عراق یکی از کشورهای حامی فلسطین بود و در اون دوره‌ای که ما هم خیلی حمایت جدی نداشتیم، عراق حمایت بسیار بسیار جدی از در واقع فلسطینی‌ها داشت، حتی کشته‌هاشون در واقع شهداشون و خانواده‌هاشون رو حمایت مالی و حمایت جدی می‌کرد. لذا اینا به صدام در اون دوره ارادت داشتن. ولی از این سوژه‌ای که در واقع اونجا به دستش اومده و برای ایجاد تفرقه و زدن عقبه جنگ داعش، جنگ گروهکایی که همین الان توی سوریه فعالن و توی 10 سال گذشته فعال بودن، به همین محور قومی و مذهبی و توی محور فرهنگی، اون اتفاقی که در جهان عرب و بین کشور مسلمان افتاد این بود که ایران شیعی و محور مقاومت حزب الله دارن اهل سنت و در واقع سنی مذهبه ها رو دارن میکشن. شما ببینید اینا اومدن توی عراق و سوریه چقدر از داعشی ها و گروه ها رو زدن کشتن، و تنها گروهی که در برابر اون خلافت اسلامی ایستادگی کردن همین شیعیان بودن که از اسد حمایت کردن، همین حزب الله بود. از شروع میکنه به تفرقه افکنی. بعد از اون طرف به اهل سنت چی میگه؟ میگه دشمن اصلی شما کیه؟ شیعیانن. شما این گروهکی که الان میبینه توی سوریه فعاله، اگر این با این استعداد نظامی میومد بر علیه اسرائیل وارد نبرد میشد، پرونده جنگ قطعاً به گونه دیگری بسته میشد. قطعاً شک نکنید همین گروهایی که این روزا در واقع وارد عمل شدن با 10,000 نفر با همین استعداد نظامی به صورت زمینی اگر به اسرائیل حمله میکردن، در کمتر از 2-3 ماه پرونده اسرائیل در واقع توی فضای نظامیش بسته میشد، آتش بس میشد. کما اینکه حزب الله در یک روز، یک شنبه دو هفته گذشته، وقتی 52 تا عملیات انجام داد و 350 تا موشک و پهپاد شلیک کرد، آتش بس شد و پرونده بسته شد. ولی به اهل سنت چی میگه؟ میگه درست شما میخواین با استکبار جهانی بجنگین، با یهود، با کفر بجنگین، ولی دشمن اصلی شما کیه؟ ایران شیعیه. دشمن اصلی شما شیعیانن. عدو القریب، اول برین دشمن نزدیک رو بزنید بکشید، بعد سراغ دشمن بعید خواهید آمد. لذا نه تنها با اسرائیل و آمریکا کار ندارن، که اسرائیل و آمریکا خودشون اینا رو حمایت میکنن، حتی مجروحانشون هم مداوا میکنن، پشتیبانی میکنن. از چه طریقی؟ از طریق همین در واقع انگاره‌ای که این وسط جا میدازه و هم پروژه شیعه حراسی، ایران حراسی، که در واقع در سطح منطقه داره جلو میره و پیش میره. اما تو محور دیگه چی؟ محور اجتماعی و محور سیاسی. شما میبینید یه مدتی توی عراق میگفتن همین یعنی 13-14 تا شبکه توی عراق داره تو پروژه ایران حراسی علیه ما کار میکنه. توی لبنان و سوریه جمعا حدود 40-50 تا شبکه داره علیه ما کار میکنه و پروژه ایران حراسی رو داره پیش میبره. هدف همه اینا چیه؟ جداسازی بین مردم محور مقاومت با محور مقاومت، جداسازی بین مردم ایران و حاکمیت، که نمونهش همون صحبتهای نتانیاهو. و برای هر آدمی هم یه جور صحبت میکنه. میبینید به ما میگن در واقع اینا سنی هن، اینا با شما مشکل دارن، اینا با شما در جنگ بودن، به پول شما داره اینجا خرج میشه. به لبنانی ها، فلسطینی ها میگن ایران شما را تنها گذاشت، ایران سر شما معامله کرد، ایران به شما احتیاج نداره، ایران شما را قربانی کرد. وعده صادق نمایشی بود، وعده صادق دو هم خیلی جدی نبود، سه را هم که اجرایی نکردن. نظام برای در واقع ایجاد دو دستگی و از زدن عقبه مردمی در واقع این اقدامات در واقع انجام میشه و این حرفا رو میزنن که شما در جهان عرب هم ببینید باز میگن این ایرانی ها میخوان قهرمان بازی در بیارن، این ایرانی ها میخوان در واقع این کار رو انجام بدن، شما کنار ایرانی ها قرار نگیرید. کل جریان پروژه پیمان ابراهیم حول محور همین ایران حراسی میچرخه. و بعد روایتی که از حضور ما در منطقه ارائه میدن چیه؟ اسرائیل عامل بی‌ثباتی تو منطقه است، آمریکا عامل بی‌ثباتی تو منطقه است، اینا همه جنگا رو برا میندازن، پشتیبانی میکنن. بعد تو فضای رسانه‌ها میگن چی؟ شما تو فضای صحبت‌های سیاستمداران غربی نگاه بکنید، مدام دارن تکرار میکنن ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است. و این در واقع باعث میشه که نگاه ها علیه ما بشه و فضای در واقع افکار عمومی در سطح کشور در واقع علیه ما بشه و علیه محور مقاومت باشه، حتی علیه حزب الله باشه. اما نکته دیگه ای که اینجا هست ببینید، و هدف از عملیات روانی و جنگ شناختی اینه که پشتوانه مردمی هست بشه. اسرائیلی ها میگن ما 23 تا گردان از مردم فلسطین رو در واقع به شهادت رسوندیم، ولی این 23 گردان جایگزین شده و این یعنی خطر. میگه ما یک ترقه توی اسرائیل در واقع منفجر میشه، مردم ما فرار میکنن، ولی اونجا مردم خونهشون، زندگیشون، همه چیزشون از دست رفته. میگن همش به فدای فلسطین. میگن تا زمانی که مردم اینجوری پای کار هستن نمیشه با اینا جنگید و پیروز شد، لذا باید مردم رو بزنیم. که اینجا اون پروژه بی‌اعتماد سازی و اعتماد زدایی از نیروها و سران محور مقاومت در واقع دنبال میشه، که چند موردش رو من گفتم، چند موردش هم مثل همین جریان که مثلا یه مدتی گفتن سردار قانی کجاست، سردار قانی نیست، بعد گفتن شهید شده، وقتی دیدن انگاره شهادت سردار خیلی نگرفت گفتن سردار قانه جاسوسه، تحت محاکمه است، سکته کرده، فلان شده. بعد وقتی این انگاره هم در واقع حالتو گرفت، یه جاهایی مثلا ما میرفتیم جلسات سیاسی و تحلیل، بعضی جدی، کاملا جدی میپرسن سردار قانه کجاست، واقعا جاسوسه؟ بعد از این انگاره مثلا ما تو بحث بی‌اعتماد سازی نسبت به خود محور مقاومت و خود نیروها، قبل از شهادت یحیی سنوار اینا میگفتن ببینید اسرائیلی ها هر کیو خواستن ترور کردن، ولی این وسط یکی هنوز سالمه، هیچ اتفاقی براش نیفتاده و اون کسی نیست جز یحیی سنوار. این دو زندانای اسرائیل بوده، ابری بلده، این جاسوس، سر همتون کلا رفت. حالا همه دچار تردید شدن، واقعا نکنه یحیی سنوار جاسوس باشه. بعد از دو هفته سه هفته یحیی سنوار در واقع در یک منطقه خط مقدم عملیاتی با دو نفر همراه به شهادت میرسه در خط مقدم، با اینکه میتونست فقط چرفیش رو بکشه پایین، خودشون نشون بده و به شهادت نرسه و یا دستاش رو بره بالا و تسلیم بشه، ولی اونجوری قهرمانانه به شهادت داره میرسه. بعد میبینن کل اون شبهاتی که در مورد جاسوس بودنش و اینا مطرح کردن همش رفت هوا. بعد میگن اصلا یحیی سنوار اونجا چی کار میکرد؟ کی گفته بره اونجا؟ محافظاش کو؟ چرا زیر زمین نبوده؟ که بعد گفتن بابا این همیشه تو خط مقدم بود. این مرحله بعدی دیدن از این نمیشه، بعد رفتن سراغ کیف در واقع خانم ایشون و به اون گیر دادن که عقبه رو بزنه و مردم پشتیبانی خودشونو در واقع از محور مقاومت و از سرانشون بردارن. شما فقط خودتون یه لحظه جای مردم فلسطین بذارید، خونهاتون خراب شده، بعضیاتون 5 نفر 4 نفر 3 نفر از اعضای خانواده‌تون از دست دادید، بعد یه دفعه خبر میاد که فرمانده اصلی این عملیات که همتون میگفتیم ما به فداش باشیم جاسوس بوده، چه حالی بهتون دست میده؟ ما بچه فلسطینی هم صحبت میکردیم، اونا هم دچار تردید جدی شده بودن و این عملیات اعتماد زدایی و بی‌اعتبار سازی واقعا جواب داده بود که نمونه های از این هم داخل کشور هست که انشاءالله جلسه بعد در موردش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. انشاءالله وقت ما تمام شد. خب اگر سوال نکته دارید بفرمایید، اگر نه که ما چون 5 باید تمام کنیم، با شما عزیزان خداحافظی بکنیم. چرا ملت های مسلمان یکی نمیشن؟ چون در واقع تفرقه انداختن بینشون و بهشون گفتن که شما دشمن هم دیگه اید و از هم دورشون کردن و بعضیشون هم حاضر نیستن هزینه بدن. خیلی خوب، خسته نباشید، خدا قوت به همگی، انشاءالله که موفق باشین.